آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شب است
و در پراگ ساعت 5 بیگاه و در انواج رادیوی آزادی نشر جمع‌بسته مجله شامگاهی دوشنبه 25 اوار که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. با سلام دیگر باره میرزای سلیم پورا مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
و من کیوم مرسیات هستم که به جمع عزیزان شنونده این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه سلام میگویم.
و کیوم مرس، برنامه را به صورت معمول شروع کنیم از خلاصه اخباری مهم این ساعت در تهیه و تقدیم همکار دیگری ما نور محمدی خالزاده. مرحمت نور محمد.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. گزارش ها از قبل سخنگوی حکومت عراق خبر دادند که حسن المجید که با نام مستعار علی خیمیک مشهور بود و دار کشیده شده است. دادگاه عراق علی خیمیک، یکی از یاران سرسخت صدام حسین را 17 ینور به مجازات اعدام محکوم کرد. وی در سال 1988 دستور داده است که به شهر کردنشین حلبجا با گاز زهراگین حمله انجام دهند. در این حمله تقریبا 5000 نفر کشته شدند و اکنون گفته می شود که تا کنون در تاریخ بشریت این گونه حمله گسترده گاز انجام نگرفته بود. از شهر بغداد در باره پیامدهای سه انفجار گزارش های نو می رسد. شماره کشته شدگان در این انفجارها به 36 نفر رسیده است و شماره مجروحان 70 نفر گفته می شود. یک انفجار در ساحل شرقی رودی دجله در نزدی درآمدگاه مهمانسرای ایشتر شیراتون، انفجار دیگر در مهمانسرای بابلون رخ داده است. مهمانسرایی که بیشتر در آنجا سیاحان عراقی می زیستند و گاه مقامات حکومت عراق نیز در آنجا جلسه های خود را برگزار می کردند. انفجار سوم در نزدی مهمانسرای همره رخ داده است. مهمانسرایی که بسیاری روزنامه‌نگاران خارجی در آنجا اقامت می‌کردند. امروز دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در شهر ساچی این کشور با رؤسای جماهیر آذربایجان و ارمنستان ملاقات کرد تا مسئله قره‌باغ کوهستانی را بررسی کند. آذربایجان و ارمنستان قلمرو این منطقه را خاک خود می‌دانند و میان این دو کشور جنگ‌ها نیز در گرفته است که سال 1994 با آتش‌بس دشوار به پایان رسید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از ملاقات سه‌جانبه با روزنامه‌نگاران گفت جانب‌ها درباره اصول اصلی یک سند درباره حل مناقشه قره‌باغ کوهستانی به توافق رسیدند. با وجود این لاوروف می‌گوید درباره راه‌های رسیدن به توافق و حل مسئله قره‌باغ کوهستانی اختلاف نظری جانب ها باقی مانده است. امروز میخائیل زورابوف سفیر روسیه در اوکراین که 5 ماه پیش در این مقام تعیین شده بود وارد کیف شد و آن اشاره به بهبود مناسبات میان دو کشور دانسته می شود. وی در کیف به روزنامه‌نگاران گفت
руководство Российской Федерации убеждено в том, что
رهبریت روسیه باور دارد که مناسبات روسیه و اوکراین دارای زمینه قوی رشد می باشد. من شما را مطمئن می سازم که سفارت روسیه و شخصا من هر تلاشی را می کنیم تا امکانات چنین زمینه عملی شود.
دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میخائیل زورابوف را ماه آوگوست سال 2009 سفیر کشورش در اوکراین اعلان کرده بود. بنابر خبر از یپلیوس، مهاجران کاری تاجیکستان شکایت کردند که بانک‌های تاجیکستان یک مقداری کمک‌های مالی آنها به خانواده‌هایشان را مجبوری برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون نگه می‌دارند و به صاحبانشان نمی‌دهند. در این باره امید طاهروف، حامی حقوق بشر در مسکو، به از یپلیوس خبر داده است. وی در این باره شعبه های امانت بانک و بانک های دیگری ولایت سغد را مثال آورده است. آقای طاهروف گفته است برای جمع آوری مبلغ کارمندان پلیس ولایت نیز سفر بر شدند. اما محمد امین رئیس امانت بانک تاجیکستان این ادعا را رد کرده است. امروز جنبش سیاسی قرغیزستان با نام اظهر 20 سالگرد نخستین تظاهرات ضد شوروی در قرغیزستان را خاطر نشان کرد. 25 و 26 ینوری سال 1990 هزاران نفر اعضای اظهر در میدان الاتاو که آن وقت چون میدان به نام فرونزه مشهور بود گرد هم آمدند و تقاضا کردند که به قرغیزهای پایتخت بیشتر خانه و جای کار دهند. آنها همچنین خواستاری بالا بردن نقش زبان قرغیزی و خاتمه دادن به محاکمه رهبران اظهر شده بودند. جنبش اظهر سال 1989 تأسیس یافت. چین انکار کرد که در حمله های اینترنتی دست ندارد. وزارت اطلاعات و تکنولوژی چین این اتهامات را به پایه خواند. حکومت چین از اداره سانسور اینترنتی چین خواست و هشدار داد که دیگر خدمات از مداخله با کارهای داخلی پکن دست کشند. سیستم جستجوهای اینترنتی گوگل دعوا کرده بود که در چین موردی حمله کامپیوتری قرار گرفته است.
یک جان تشکر همکار ما نور محمد خولزاده بود با مختصری اخبار مهم این ساعت. مفصل این و دیگر اخبار و گزارش های تاجیکستان و جهان با عکس و صدا و تصویر در سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
نشانه ما در شبکه اینترنت چنین است: www.azadi.org یا azadi.tj. حتما به این نشانی سر بزنید، پشیمان نخواهید شد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، نشر جمعسته مجله شامگاهی روز دوشنبه 25 ژانویه از بخش تاجیکی رادیو آزادی هستید که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و اینجا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند گزارشی که در نیمه اول این ساعت برنامه خواهید شنید.
نشستی همسایه های افغانستان اما در استانبول.
باز یک محصولات صادراتی، تجربه صلح تاجیکستان در افغانستان هم کار خواهد داد.
سامانه کم جان گرفته است، خوشبینی بانک ملی نسبت به افزایش قرب پولی ملی.
و رشت از حوزه های داغ انتخاباتی 28 فوریه، اما شانسی کی بیشتر است، شکرجان ظهروف یا دولت عثمان؟
سلام، ما را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز در استانبول در حضور رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل ملاقات رهبران افغانستان و پاکستان حامد کرزی و آصف علی زرداری دایر شد. بهبودی روابط تنش آلوده میان کابل و اسلام آباد و همکاری در امر مبارزه با تندروانی اسلامی از موضوعهای اصلی این دیدار بود که با میانجیگی ترکیه تشکیل شد.
و میرزا استانبول همین طور میزبانی یک نشست مهمی همسایه کشورهای افغانستان را هم به عهده گرفته است که مخصوص بحث راههای تامین صلح و ثبات و اعمار مجدد آن کشور جنگ زده خواهد شد. وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی نیز به خاطر شرکت در این نشست به شهر استانبول رفته است. در این نشست همچنین قرار است که نمایندگان ایران و چین و ترکمنستان و همین طور مهمانان بلندپایه چون وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبان شرکت ورزند.
و اما کیمر سوال این است که چرا در استانبول، چرا همسایه های افغانستان در چنین فاصله دوری از این کشور جمع آمده اند؟ سوال دیگری مطرح از انتظاری هاست که به خصوص دولت افغانستان از این نشست امیدی دارد. پیرامون روزنامه نشست استانبول و امیدواری کابل از این همایش پیش از شروع این برنامه گفتگوی داشتم با سیامک هیروی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان که نیز همراه با حامد کرزی در استانبول به سر میبرد.
آجندای ما اینجا فرق میکنه. ما دو روز پشت در پشت پروگرام داریم که روز نخست رئیس جمهور افغانستان با هیئت سه جانبه که از پاکستان و ترکیه هستند یا دیدار و گفتگو دارن.
کدام موضوع مطرح در این ملاقات؟
در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه مسائل امنیت منطقوی، امنیت افغانستان، پاکستان و همچنان گسترش روابط اقتصادی مطرح شد و امیر لحظه که ما با شما گپ میزنم نشست جریان داره و گفتگاه در این زمینه جریان داره. ما امیدوار هستیم که نقش کشورهای منطقه خصوصا همسایه های ما در تامین امنیت افغانستان و حل مشکلات افغانستان بتانه راهکار به وجود بیاره تا افغانستان از این وضعیت که هست موفق به در بیاید، هم در بازسازی و هم در تامین امنیت کامیاب بشه.
در استانبول همچنین قرار است یک همایش همسایه کشورهای افغانستان نیز برگزار شود. دستور کاری این انجمن از چه قرار است؟
البته فردا نشست بزرگ به اشتراک 22 کشور به شمول تاجیکستان و دیگر کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان، هندوستان، ترکمنستان و کشورهای دورتر از افغانستان مثل چین، ایتالیا، فرانسه و یا نماینده‌های خودشان اینجا حضور به هم رساندند. فردا نشست خواهند داشت و در رابطه به مسائل افغانستان گفتگو خواهند کرد و آمادگی برای شریک ساختن نظریات خود دارند. میخواهند تا قبل از اینکه کنفرانس لندن برگزار بشه یا با تعهدات اینجا دست پیدا بکنند تا با آجندای مشخص به کنفرانس لندن رفته باشند. در پایان نشست همکاری منطقوی راجع به افغانستان منشوری به نام منشور استانبول به نشر خواهد رسید که 22 کشور به شمول سازمان ملل متحد تعهدات راجع به افغانستان خواهند داشت.
و یک راهکاری که در مورد افغانستان پیشنهاد می شود در حاشیه همین نشست، در عرفه این نشست، دریافت راه آشتی با طالبان نسبکی به نوع مختلف ارائه می شود. آیا راه آشتی با طالبان این یک نوع عقب نشینی کابل است از اون موقع های گذشته، یا یک نوع در واقع ضرورتی هست برای تامین ثبات در افغانستان؟
خب ببینید، حکومت افغانستان از مدت هاست که مسئله آشتی با مخالفین در دستور کار خود قرار داده، موازی با مبارزه مسلحانه که علیه طالبان میشه و علیه القاعده صورت میگیره، به مسئله آشتی هم همزمان پیش برده شده. اما بعد از اینکه رئیس جمهور اسلامی افغانستان دوباره از طرف مردم انتخاب شد و مجددا رئیس جمهور اسلامی افغانستان برگزیده شد، مسئله تامین صلح در افغانستان در اولویت کاری از او قرار گرفت و خواست که این مسئله صلح وارد مرحله جدیدی بشه. لذا از او کسای رئیس جمهور دعوت کرده که به پروسه آشتی ملی بپیوندند که در مسئله حقوق زنان مشکل نداشته باشند، قبول داشته باشند، مسئله قانون اساسی افغانستان را قبول داشته باشند و حضور بین المللی را در افغانستان بپذیرند. این یک طرح جدیدی است از سوی رئیس جمهور، یعنی کسایی که سلاح بر زمین میگذارند برایشان کار داده میشه و در مقابل حقوق داده میشه. ما فکر میکنیم که از این طرحی که رئیس جمهور ارائه کرده اکثر کشورها استقبال بکنند و البته مبارزه ما در مقابل تروریسم و القاعده همچنان به شدت خود ادامه خواهد داشت و کسایی که میخواهند جنگ در افغانستان همچنان مشتعل باشه و همسایه‌های ما از این آسیب ببینند و با ایشان مقابله خواهد شد، و حکومت افغانستان نخواهد گذاشت که تروریسم در منطقه و خصوصا کشورهای همسایه ما که در امنیت به سر میبرن یا گسترش پیدا بکنه. ما در این راستا تعهداتی داریم در مقابل همسایه‌های خود، کسایی که ما را همکاری میکنن و با افغانستان دوست هستن.
و نظر کابل در مورد نقش تاجیکستان در راه تامین ثبات در افغانستان چیست؟ تاجیکستان چه نقشی میتواند بازی کنه در این امر؟
خب تاجیکستان یک همسایه بسیار مهم ماست، زبان ماست، ما مناسبات بسیار احسنه و از بسیار قدیم ما روابط خوب و احسنه داریم با تاجیکستان. دوستی رئیس جمهور ما با امام علی رحمان از مدت‌ها قبل است، همچنان ای خودش به نوع امیدوار کنندگی خود آینده ما هم خودش ایره میرسانه و همچنان ما با مردم تاجیکستان پیوندهای عمیقی داریم و رفت آمدهای زیادی داریم. ما اخیراً پل میان افغانستان و تاجیکستان را افتتاح کردیم که روابط ما تجارتی ما را گسترش داده و رفت آمد ما بهتر شده، وضع تجارت ما بهتر شده و تاجیکستان ما را در بازسازی همیشه در بازسازی افغانستان همکاری کرده. ما پیش از اینکه با کشورهای اروپایی و یا آمریکایی ما مناسبات داشته باشیم، اول مناسبات ما باید با کشورهای همسایه ما باشه که ما با اون تأثیر از استم جواری و دوستی با تاجیکستان ما آینده درخشان در روابط دو کشور میبینیم.
تشکر. گفتگوی ویژه رادیوی آزادی بود با سیامک هیروی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که با ما از استانبول صحبت میکرد. یک موضوع هم انجمن استانبول و هم انجمن بعدی افغانستان در لندن دریافت راههای آشتی و حسن تفاهم با طالبان است. در همین رابطه و در عرفه ملاقات استانبول، فرمانده ناتو در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستال در مصاحبه با روزنامه آمریکایی روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفته است کابل باید در امر یافتن زبان مشترک با طالبان و جلب آنها به حیات سیاسی از نمونه های صلح منطقه استفاده کند.
البته میرزا جنرال مک‌کریستال نمونه مشخصی صلح در منطقه را نام نبرد، ولی سخنان او در حالی صدا میدهند که اخیرا مجله فورن افرز چاپی واشنگتن پیشنهاد کرده بود که برای حل مشکل افغانستان باید از تجربه صلح تاجیکستان استفاده کرد. ولی آیا تا کدام اندازه کاربستی تجربه صلح تاجیکان که تحت سرپرستی سازمان ملل و با مساعدت کشورهای همسایه در سال 1997 به جنگ داخلی خاتمه گذاشت در مورد افغانستان هم امکان پذیر است؟ به این موضوع در یک گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد پرداخته است.
نشست‌های مهم بین المللی در موضوع افغانستان در حال جریان می‌گیرند که کشورهای ناتو با تهیه استراتژی خروج از افغانستان مشغولند، اما تقریباً هیچ یک از خواسته‌های اساسی آنها در این کشور برآورده نشده است. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال میگوید آمادگی ها با آغاز خروج که برای ماه ایول سال 2011 طرح‌ریزی شده است ادامه دارند. در این بین باید نیروهای افغانستان به اندازه تقویت یابند که بتوانند امنیت و استقلالیت این کشور را تامین کنند. اما کارشناس تاجیک خاسم شاهی اسکندر حضور نیروهای بین المللی را خود یک مانع صلح افغانستان میشمارد.
افغانستان یک کشور بسیار خاصی هست با بافت‌های بسیار پیچیدگی‌های بسیار خاصی قومی و اتنیکی و دینی و مذهبی و قبیلوی و وغیره که اصلا حضور نیروهای خارجی را در اونجا تحمل میکنند.
برخلاف قاسم شاه اسکندر، جنرال مکریستال مشکل را در توانایی های حکومت میبیند که بعد از انتخابات پریزیدنتی شکست دیدند. نشست منطقه‌ای در استانبول به گفته مقامات ترکیه باید به تحکیم حکومت افغانستان و نقش همسایگان آن در استقرار اعتدال در افغانستان تمرکز یابد. یکی از هدف‌های اساسی آن جستن راه آشتی کابل با طالبان است که گفته می‌شود در عرفه نشست استانبول اکثر همسایگان افغانستان و ویژه ایران، هندوستان و روسیه نیز موضع‌گیری خود را تغییر داده، حالا طرفدار گفت و شنید کابل با طالبانند. اصلا این عقیده نو نبوده. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی نیز بارها گفته است خواستار گفت و شنید با طالبان است، ولی افزوده است طالبانی معتدل. ماه نوامبر سال گذشته در مجله با نفوذ فارن افیرز و دیرتر در روزنامه نیویورک تایمز پیشنهادهای به نشر رسید که باید در حل قضیه افغانستان از تجربه صلح تاجیکستان استفاده کرد. در سال 1997 تحت سرپرستی سازمان ملل متحد و با همدستی کشورهای گروه تماس حکومت تاجیکستان با مخالفان صلح بست و با تقسیم قدرت و همایش نیروها تهیه تغییر و اضافه ها به قانون اساسی و برگزاری انتخابات فراگیر رضایت داد. ولی مخالفان کاربست این تجربه میگویند شرایط بین دو کشور همسایه با هم فرق میکند و پیراهن صلح تاجیکستان ممکن است به تن افغانستان تنگی کند. کارشناس مسئله های افغانستان قاسم شاه اسکندر میگوید صلح تاجیکستان زمان امکان پذیر گشت که هر دو طرف به آن اراده نشان دادند. در افغانستان چنین اراده طرفان زمان دیده خواهد شد که طرف ها گذشت کنند.
که شرطهای ندارن که از ابتدا قابل قبول طرف دیگر نیستن، فکر میکنن که میتونن که به صلح نزدیکتر شوند.
گذشت میتواند از این یا آن جانب شروع شود، قطع نظر از توانمندی طرف ها، اما برتری کامل نداشتن هیچ یک از طرف ها را تحلیلگر دیگر دولت عثمان انگیزه ادامه جنگ و آشوب میداند. ارتش افغانستان و نیروهای بین الملل در هلمند یا پکتیکا پیروز میشوند، اما چند بعد طالبان مرکز پایتخت را به جنگ میکشند.
در افغانستان قوه این قدر مثلا توازن بین همدیگر دارن که هیچ امکان ندارد که یکیش دیگرش مثلا حذف کند.
افغانستان در سالهای 1994-97 یکی از اعضای فعال گروه تماسی بین المللی در رسیدن به صلح تاجیکستان بود و حالا تاجیکستان در همه نشست‌های بین المللی مربوط به افغانستان شرکت کرده از منبرهای بلند به ضرورت صلح و امنیت در افغانستان تاکید میکند. تا کجا این صدا قوی است و موضع‌گیری تاجیکستان از کدام عامل‌ها شکل می‌گیرد؟ کارشناس امور منطقه قاسم شاه اسکندر میگوید صلح افغانستان برای تاجیکستان حیاتاً مهم است، پیش از همه برای برآمدن تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی، پیشگیری از تروریسم و قاچاق مواد مخدر، دریافت بازار نیروی برق و کالا، رابطه های علمی و فرهنگی و غیره.
ما مافیات های خیلی زیادی داریم که فقط در اون صورت برآورده میشن که در این کشور صلح باشد، آرامی باشد، رفاه مردم باید تامین شود. گرچه نظامی باشد که مردم را نخواهند، مشکلات دیگر با خارجی‌ها و همسایه‌ها داشته باشد، در اون صورت افغانستان آرام بوده نمیتواند و ما هم البته آرام بوده نمیتونیم.
در آستانه نشست بین المللی مسائل افغانستان در لندن که 28 ژانویه برگزار می شود، دبیر شورای امنیت تاجیکستان امیرقل عزیموف گفته است قضیه افغانستان حل نظامی ندارد و حکومت پرزیدنت حامد کرزی باید به تأخیر سر میز گفتگو با مخالفانش بنشیند. ضمن خود عزیموف یکی از شرکت کنندگان گفت و شنید صلح تاجیکان بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید
امروز با جویدانه.
حتما سریع بس سامانه های مویمیر و فیسبوک بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله شامگاهی روز دوشنبه 25 ژانویه به مسائل تاجیکستان میپردازیم. بانک ملی کشور بالا روی قرب سومانی در برابر دلار آمریکایی را به دلیل افزایش واردات پول از خارج و هم به بالا رفتن قیمت پخته و آلومینیوم در بازار جهانی رفت داد. طبق این منبع از آغاز سال روان یعنی طی 25 روز قرب 1 دلار در دکان های مبادله ارز تاجیکستان از 4.44 درهم به 4.35 درهم پایان آمده است.
اما این در حال است که ایم است که تایی یک سال آخر قرب سومانی 26 درصد پایان رفت و یک دلار از 3.40 درم تا به حد 4.45 درم بالا رفته بود. اکثر کارشناسان دلیل پایین رفتن قرب سومانی را به دو علت اصلی کاهش نرخ پخته و آلومینیوم و کم شدن واردات پول مهاجران ربط می دادند. اما حالا برخی از کارشناسان بر این نظرند که بالا رفتن قرب پول ملی به معرکه فروش سهمیه های راغون نیز ربط دارد. آیا چنین است؟ تفصیلات موضوع رو از فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در دوشنبه میشنویم.
شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت بالا رفتن قیمت سامانه در برابر دلار آمریکایی و مبالغی که از فروش سهمیه های نیروگاه راغون به دست آمدند ربطی ندارد. آقای رحیمزاده که تا یک نشست خبری صحبت میکرد افزود تا دو دهه ماه روان ورود مبالغ شهروندان تاجیکستان از خارج کشور 15 درصد افزود است و نیز قیمت آلومینیوم و پخته در بازار جهانی بالا رفته است.
نرخ آلومینی اگر خطا نکنم تا 1700 تومان رفته بود، حاضر 2300 شده است. من آلومینیوم 2283 بود روزی 22 پخته کوتون لوک 76 شده است 1681 تا 750-800 پیون رفته بود و این اساس است برای پیشبینی های خوب.
این سه عامل را رئیس بانک ملی تاجیکستان دلیل های اصلی بالا رفتن قرب پول ملی ارزیابی کرد. در همین حال یکی از مسئولین شرکت آلومینیوم تاجیکستان یا تلکا در صحبت بدون میکروفون بالا روی قیمت آلومینیوم در بازار جهانی را تایید کرده گفت قیمت یک تن آلومینیوم تا 1200 دلار پایان آمده، حالا قریب به 2300 دلار آمریکایی دکه میخورد. او این افزایش را مثبت ارزیابی کرد اما گفت برای به دست آوردن نتیجه های نظررس در رشد کشور باید قیمت آلومینیوم لااقل به 3200 دلار قبل از بحران رسد. حاج اکبر تورجانزاده از رهبران یکی از کارخانه های کارکرد پخته میگوید خوشبختانه قیمت پخته امسال بالا رفت اما این باعث خرسندی کارخانه ها شده نتوانست،
زیرا امسال خریدار نبود. هر سال ماه آوگوست خریدارها پیشکی خواهش میکردن، حتی پیش پرداخت میکردن که پخته کارکرد شده کارخانه تونو میخریم، اما امسال بالعکس فروشنده ها دنبال خریدارا میگشتیم و خود من کارخانه من که حدود 800 تن زیادتر نخ فروختیم، زیرا نخ امسال اصلا خودیم پخته کم بود. هر سال ما 13000 تن پخته خام میخریدیم، امسال همگی 2600 تن پخته خریدیم.
آقای تورجانزاده افزود از 1500 دلار سر تن پخته 15 درصد حکومت انداز میگیرد، قریب همین قدر دیگر خریداران پخته تخفیف یا سکیدکه میخواهند و 160 دلار دیگر خراجات راه است که نیز به ذمه فروشندگان پخته است. آقای تورجانزاده گفت به گمان است که کمی بیش از 1000 دلار سر تن و هم در شرایط کاهش استحصال قیمت پخته به قرب پول ملی و اقتصاد کشور تأثیر جدی گذاشته تواند. در همین حال اکادمیک نوریدین قیوموف میگوید بالا روی قرب سامانی برای اقتصاد تاجیکستان آینده نیکی را پیش بینی میکند، اما این همه به آن خاطر است که در کشورهای پیشرفته در مثال ایالات متحده آمریکا وضع بحرانی به آخر میرسد و اقتصادشان به جاده رشد وارد میشود. آقای قیوموف نظر آن کارشناسان را که میگویند بالا روی قرب سامانی به جمع شدن مبالغ زیاد از فروش سهمیه های نیروگاه راغون وابسته است انکار کرده گفت
این مسئله هایی که ما پول جمع کردیم برای ساختمان گیس این مبلغ های داخلی هستند، بعد این پیش از همه طلبات جهانی به وابسته هستند، طلبات که به آلومینی پخته زیاد شد نرخ هم بلند میشه. من گمان میکنم که اونقدر علاقمند زیش نیست.
کارشناسان میگویند بالا روی امروزی قرب سامانی در حال حاضر هنوز پیشرفت جدی بوده نمیتواند. آنها میگویند سطح زندگی مردم همچنین از آن وابسته است که از بودجه دولت چقدر معاش یا نفقه میگیرند و تا کجا تأمین زندگی خیش را از داخل کشور براه میمونند. اما شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید کشورهای همکار تاجیکستان از بحران جهانی مالیوی بیرون میشوند و واردات مبلغ از آنها هم میافزاید و اقتصاد کشور هم به حالت قبل از بحرانی برمیگردد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت و همه در ادامه مجله شامگاهی ادامه موضوع های تاجیکستان. بیشتر کارشناسان و تحلیلگران تاجیک حدس میزنند که حوزه انتخاباتی رشت از نقاط داغ و صحنه های پرشور انتخابات پارلمانی ماهی فوریه خواهد شد. از جمله به دلیل در همین حوزه وارد رقابت شدن دو رقیب بالقوه شکرجان ظهورف وزیر کار و حفظ اجتماعی کشور و دولت عثمان از رهبران پیشین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که هر دو چهره های شناخته شده و در جامعه تاجیکستان مطرح میباشند.
و میرزا این در حالی که شکرجان ظهورف از پشتیبانی حزب حاکم و مقامات عالی کشور هم برخوردار است و ولی دولت عثمان بیشتر به دستگیری و پشتیبانی مردم عادی و نیروها و گروه های مذهبی در این منطقه با نفوذ امید میبندد، اما باز چه عوامل دیگر وجود دارند که بحث های انتخاباتی در این منطقه را تفسان کرده و این حوزه را به یک منطقه داغ تبدیل میدهد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
دو نامزدی اساسی در حوزه انتخاباتی ناحیه رشت، شکرجان ظهورف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان و دولت عثمان از رهبران پیشین نهضت اسلامی تاجیکستان، هر دو معتقدند که برنده انتخابات پارلمانی خواهند شد. شکرجان ظهورف در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که حالا خود او مستقیم وارد کارزار انتخاباتی نشده است، ولی گروه جانبداران و شخصان با اعتمادش در حوزه دست به کار شدند. آقای ظهورف گفت که برای دستگیری و پذیرفته شدن نامزدی اش از سوی مردم منطقه رشت باور دارد.
و چیکاری که کمر می بستم، من به خدای بزرگ اعتقاد داشتم و به پیروزی نیز امید داشتم و این نیت ها در دلم هست. امروزم فکر میکنم که هر کسی که نامزدی خودش رو امروز پیشنهاد میکند، هر یکی اونها نیز از مردم امید دارن که اونها رو طرفداری کنند.
اما دولت عثمان از رهبران پیشین نهضت اسلامی تاجیکستان که به گفته کارشناسان با شرکت خود حوزه انتخاباتی ناحیه رشت را به حوزه داغ‌ترین این انتخابات تبدیل داده است نیز میگوید او در این منطقه از جانبداری گسترده مردم برخوردار است و پیروزی نصیب او خواهد شد.
من با این که مثلا اگر مردم پای صندوق های رای بیایند و اشتراک کنند، من در این صورت امیدواری خیلی کلان دارم که مثلا پیروز خواهم شد.
به این ترتیب هر دو نامزد بر احتمالات پیروزی خود در این انتخابات تردید ندارند.
شکرجان ظهورف ختم کرده مکتب عالی حزبی در سالهای شوروی است که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان فعالیت میکند. طول فعالیت خود او هم در پارلمان، هم در مقامات مرکزی حکومت اجرایه و هم در سطح ناحیه کار کرده است. سه نوبت وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان بود. در نخستین دور مذاکرات هیئت های حکومت و اتحاد مخالفین در اپریل سال 1994 رهبری گروه حکومتی را بر عهده داشت. و اما دولت عثمان در ابتدای فعالیت رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان او به حیث معاون رئیس فعالیت کرده است. نام او بعد از تشکیل حکومت مراسای ملی زیر رهبری رحمان نبیف در ماه می سال 1992 در سرخط اخبار عالم قرار گرفت و او نخستین نماینده رسمی اسلام سیاسی در گستره شوروی پیشین بود که وارد حکومت شد. بعد یشتی ملی طبق سهمیه 30% وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 1999 نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر مقابل رئیس جمهوری فعلی بود که خود این نامزدی را اعتراف نکرده بود.
تحلیلگران و کارشناسان میگویند که این شرکت دولت عثمان است که حوزه انتخاباتی ناحیه رشت را به نقطه گرم و داغ انتخاباتی بدل خواهد کرد، وگرنه در انتخابات های قبلی نماینده حزب حاکم در این منطقه بدون مشکل و کدام سر و صدای پیروزی به دست آورده بود. عبدالغنی محمد عظیموف سیاست شناس تاجیک میگوید دولت عثمان در شمار افراد صاحب نفوذ این منطقه قرار دارد و امکان زیاد وجود دارد که او پشتیبانی بیشتری مردم این منطقه را به دست آورد.
حکومت با همه واسطه امکان نمیدهد که در همین حوزه که از اونجا سپیکر یعنی رئیس پارلمان میشن از دیگر گروه های یا که دیگر سیمه های اپوزیسیون مخالف اونجا غالب شود.
قاسم بیگ محمد کارشناس دیگری تاجیک نیز تایید میکند که آقای عثمان از شخصیت های مطرح سیاست تاجیکستان است و در وادی قراتگین آبرو و مقامی مثبت دارد، اما نفوذ و اعتبار حریف او شکرجان ظهورف نیز در این منطقه به سطحی است که زمینه های پیروزی او را فراهم میکند.
انتخاب کنندگان این واقعیت را میشناسند که در صورت انتخاب شدن شکرجان ظهورف این احتمال دور نخواهد بود که ایشان به عنوان رئیس مجلس برگزیده بشوند، که این را برای خود به عنوان انتخاب کننده البته امتیاز می دانند.
اما یک نکته دیگر که بیشتری کارشناسان روی آن تاکید داشتند این بود که ناوابسته از قناعتمندی و یا ناقناعتمندی نامزدهای انتخاباتی این منطقه، نتایج انتخابات بر ثبات و امنیت منطقه لطمه وارد نخواهد کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سبقت شکرجان ظهورف و دولت عثمان در حوزه رشت که این منطقه را به یکی از دخترین نقاط انتخابات پارلمانی ماه فوریه تبدیل می‌دهد. شنونده های گرامی، تا این لحظه مجله شامگاهی ما و شما در برابر مسائل مختلف این انتخابات، همچنین از آمادگی استانبول به میزبانی نشست همسایه کشورهای افغانستان، از تجربه صلح تاجیکستان به حیث یک نمونه در امر آوردن ثبات به آن سوی آمو و همچنین از کمی جان گرفتن پولی سامانی در برابر دلار آمریکایی صحبت کردیم.
در ادامه این برنامه گفتگوی داریم با فیضعلی فوزیل، برادر سیراج الدین فوزیل، از آوازخوان‌های امید بخش استرادیوی تاجیک. اما سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت را بعد از تقدیم یک ترانه ای فیضعلی برایتان خواهیم گفت. با ما باشید.
ای کی رفتی از بر ایمان، از جدایی ناله دارم، از همه چون ماهی شب را توسعی ست ساله دارم. ای کی رفتی از بر ایمان، از جدایی ناله دارم، از همه چون ماهی شب را توسعی ست ساله دارم. صدایم کن صدایی تو، صدایی قسمتم بادا، صدایی گرم و نرمی تو، صدایی اسمتم بادا. صدایم کن صدایی تو، صدایی قسمتم بادا، صدایی گرم و نرمی تو، صدایی اسمتم بادا. قسمتم بادا، صدایی گرم و نرمی تو، صدایی اسمتم بادا. صدایم کن صدایی تو، صدایی قسمتم بادا، صدایی گرم و نرمی تو، صدایی اسمتم بادا.
نشر جنبسته مجله شامگاهی دوشنبه 25 ژانویه را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا یک نگاهی فشرده به سرخط گزارش‌هایی که در نیم ساعت باقی مانده از این ساعت برنامه تقدیم می‌شوند.
جرأت مدودوف و پاسخ زود پوتین، دو دیدگاه گوناگون پیرامون چند اندیشه سیاسی در روسیه.
اغباب باز شد، دوباره باز شدن راه گردنه شهرستان.
اول سهمیه بعد انتخابات، در خروق به معرکه فروش سهمیه های راغون اهمیت بیشتر میدیند تا به انتخابات پارلمانی.
همچنین در این برنامه روزگار یک آموزگار در رش و گفتگوی با آوازخوان جوان فیضعلی که برادری خوردی سیراج الدین فوزیل است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت زیر اوکراینی سازی حیات سیاسی روسیه میباشد. این اندیشه پوتین پس از یک سخنرانی رئیس جمهور مدودف صدا داد که گفت جامعه را نباید اداره کرد. پوتین اما در جریان جلسه اخیر شورای دولتی اشاره مرموز به مخالف بودنش با عقیده رئیس جمهور مدودف را کرد. مدودف در آن جلسه دوباره به اهمیت پلورالیسم سیاسی تاکید کرد.
ولی میرزا ولادیمیر پوتین که در این جلسه به حیث رهبری بزرگترین حزبی رو به کرملین روسیه واحد شرکت داشت گفت که سبکی های بیشتر سیاسی روسیه را در یک حال نامعین قرار خواهد داد آنگونه که حالا در اوکراین این فضا به مشاهده میرسد. اما این گفتمان ها آیا بیانگری بروز کدام اختلاف نظر میان دو رهبر اولی روسیه است یا چیزی دیگر؟ موضوع را همکاری ما ناصر جان مامورزاده پیگیری کرده است.
موضوع نشست شورای دولتی روسیه غیر عادی بود. برای نخستین بار در آن مسائل مربوط به سیاست داخلی رشد نظامی دموکراتی در کشور مورد بررسی قرار گرفت. بخشی اعظمی سخنرانی مدودف به نظام سیاسی و انتخابات های سطح محلی در روسیه بخشیده شد و او بیشتر از کاری والیان منطقه ها و ضعف احزاب سیاسی انتقاد کرد. رئیس جمهور مدودف گفت روسیه را تنها آدمانی عاقل می توانند به یک کشوری در واقع مقتدر تبدیل دهند و ضمن ضرور است که گوناگون اندیشی در جامعه تامین و حفظ شود. جامعه ما رو به پیشرفت دارد، یک رنگ نیست، چند اندیشی مشاهده می شود. آدمانی که جامعه را سازمان می دهند به طرز های گوناگون زندگی پیش می برند، ارزیابی ها و عقیده های مختلف دارند، از جمله عقیده های سیاسی. با چنین جامعه نباید تلاش حکمرانی کرد، برعکس باید با آن همکاری داشت.
С ним нужно сотрудничать.
Медведев گفت آینده نزدیک به بررسی دومه دولتی لایحه قانون نو را پیشنهاد خواهد کرد که راه یافتن حزب‌های سیاسی را به پارلمان‌های محلی پس از کسب 5% رأی مردم امکان پذیر می کند. وی همچنین تاکید کرد که اشتراک حزب‌های سیاسی در معرکه‌های سیاسی در منطقه های روسیه بس ضعیف است. وی به عنوان مثال گفت صاحب 32 جای از جمع 35 کرسی در مجلس وکیلان مسکو شدن حزب روسیه واحد در انتخابات اخیر به عقل راست نمی آید. این وضعیت بسیار تعجب آور است. این حال گواهی آن است که فعالیت حزب‌های ما در مضافات ها سست است. رقابت های سیاسی در منطقه ها عملا دیده نمی شود. این همه در حالی که حزب های مخالف با تقلب و غیر عادلانه صورت گرفتن انتخابات ها در مضافات های روسیه اشاره می کنند. به گفته مدودف با چنین حال تامین گوناگون اندیشی و بنیاد جامعه مردم سالاری مشکل است. سرگی میتروخین رهبر حزب یابلوکا در صحبت با رادیو آزادی گفت صد اساسی رشد نظام سیاسی روسیه مونوپولیسم است. انحصار سه چهره دارد. یکم انحصار یک حزب روسیه واحد است که حکومت ها و پارلمان ها را تحت کنترل دارد از سطح های بالا تا پایین. نمود دوم مونوپولیسم مداخله و تاثیر حاکمیت اجراییه به امور حاکمیت قانونگذار و سودی است و نهایت خودکامگی منصبداران که به مسئله خودم شاه و طبعم وزیر کار میکنند. با چنین حال در نظام سیاسی کشور هیچ یک اصلاحات و نوسازی را که پرزیدنت مدودف ارزویش دارد نمی شود انجام داد. و اما رئیس حزب حاکم روسیه واحد همزمان نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین می گوید در هر گونه تصمیم گیری برای وارد کردن اصلاحات در نظام سیاسی باید از احتیاط کار گرفت تا وضعیت از بودش بدتر نشود. در اینجا باید احتیاط کارانه عمل کرد. به هیچ صورت به اوکراینی سازی حیات سیاسی روسیه نباید راه داد. نیز نباید به سمت تتالیتاریزم و ظلم و استبداد برگردیم. اما این هنوز هم در قلمرو شوروی سابق مشاهده می شود. و اما رئیس جمهور دمیتری مدودف در فراورد جلسه شورای دولتی از حاضرین دعوت کرد که در معتدل ارزیابی کردن نظام سیاسی روسیه به افراط راه ندهند. و همچنین به تاکید گفت بازگشت به نظام سیاسی دوران اتحاد شوروی غیر ممکن است.
دیدگاه های مختلف ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف در مورد مرز چند اندیشه سیاسی در روسیه و حال شنونده گرامی یک اعلانی برای شما فوق العاده مهم. آزادی نقطه آر یا آزادی نقطه تیجه سمونه اینترنتی رادیو آزادی صفحه نوی را باز کرده است که صرف برای خوانندگان و شنوندگان رادیو است. اگر کدام از شما ویدیو، عکس، صدا یا متن دارید که میخواهید در سمونه ما نشر شود و هم از آن آگاهی پیدا کنند، اکنون میتوانید این کار را خیلی آسان انجام دهید.
برای این به صفحه گزارشی خوانندگان روید و با یک کلیک ویدیو، عکس یا متن و صدای دلخواهتان را به این صفحه گذارید. نصب این مواد به صفحه خبرنگار مردمی در وبسایت آزادی همگی چند لحظه وقت شما را خواهد گرفت. صفحه نوی ما خبرنگار مردمی اکنون در اختیار شماست. لطف کنید و به رادیو آزادی مواد خود را فرستید.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.org/ یا آزادی.cz.
صفحه خبرنگاری مردمی در وبسایت رادیوی آزادی امکانیت برای خواننده های ما. در ادامه مجله شامگاهی روز دوشنبه 25 آوریل دوباره برمیگردیم به تاجیکستان. اقبای شهرستان بعد از یک هفته مسدودیت دوباره باز شده است، ولی گفته می شد که هنوز این راه دشوارگذر باقی می ماند. یعنی به دلیل بلندی برف و ترمریزی این راه را یک جانبه باز کردند که ماشین ها به نوبت از آن گذر می کنند.
در واقع کیومرث روح ماشینگر توسط اقباهای انزوب و شهرستان تنها راه زمینی است که منطقه‌های شمالی تاجیکستان را با شهر دوشنبه پیوست می‌کند. این راه در فصل زمستان برای مسافران خطرات جانی هم ایجاد کرده و همساله ایده از ساکنان کشور هنگام عبور از این راه به صدمه دچار شده و کشته یا زخمی می‌شوند. جزئیات بیشتری خبر بازرسی راه اقبای شهرستان را همکاری ما در وادی زرافشان شاهین روشن گزارش کرده است.
حرکت وسایط نقلیه و رواهای مسافران در شاهراه دوشنبه خوجند توسط گردنه شهرستان پس از 6 روز دوباره شروع شده است. بر اثر بارش برف شدید و در قسمت زیادی گردنه شهرستان فرامدن ترمه‌های بزرگ، شاهراه دوشنبه خوجند با این علت 6 روز متوقف و عبور و مرور ماشین‌ها و مسافران از تاریخ 17 ژانویه قطع شده بود. انصار رجبوف کارمند نظارت نقلیات در منطقه زرافشان که در حال حاضر در جای واقعه قرار دارد، در صحبت به رادیو آزادی گفت بر علت در 17 منطقه گردنه شهرستان فرامدن ترمه و باریدن برف زیاد، راهسازان توانستند تنها در مدت 6 روز این راه را از برف و بهمن پاککاری نمایند. و افزود سر از دیروز حرکت وسایط نقلیه در شاهراه خوجند دوشنبه شروع گردیده است.
راه پس از 6 روز کشوده شد از سبب آنکه در 17 جا ترمه فرامدگی بود. در اقبای شهرستان پس از راهسازان راه را تازه کردند، لیکن تنها یک طرفه است راه. برای آنکه برف نهایت کلون است و تنها توانستن که برای یک ماشین راه کنن موبایل برف برای ترما برای یک ماشین راه کنن از روی نوبت حاضر ماشین ها را جواب دادستند.
آقای رجب افزود اگرچه گردنه شهرستان از بهمن پاکاری شده است، ولی بر اثر سردی هوا و برف زیاد مسیر دوشنبه خوجند در این قسمت خفناک بوده، نه هر ماشین میتواند این قسمت راه را عبور کند. مسافران رانندگان نیز بر تصدیق این گفته ها افزودند که اگرچه گردنه شهرستان تا اندازه از جانب راهسازان پاکاری شده است، ولی این راه بنابر تنگ روی آن را یخ و برف زیاد فرا گرفتن دشوار گذر و خطرزا باقی مانده است و هر لحظه گفتن آنها ماشین ها می توانند زیر ترمه ناگهان برآمده مانند و یا لغزیده از مسیر خارج جرنای 200-300 متر روند. یک راننده که این مسیر خطرزای گردنه شهرستان را بعد 6 روز عبور نموده صبح امروز به پنجکن برگشته است، در این بابت گفت:
جابر رحیمو راه جدا وازبین شیشرت به بدر گشتم بعدی شکر
همیشه
بودم بلدوزر نه تازه نمی کند برف و بلند یخ عذاب و مشقت قدیم گذارده کنوک زد اونجا آدم و بیچاره گنده احوال بد بخدا.
این در حال است که نظر به گفته رانندگان بر اثر دشوارگذر بودن راه گردنه شهرستان دو ماشین اخیراً به صدمه دچار شده زیان جدی دیدن و در این 6 روزی بسته بودن جاده مزبور دو نفر دیگر بر اثر سرمابرداری خریب بوده از جان خود را از دست دهند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
دوباره با سوزن راه اقبای شهرستان، گزارش بعدی ما نیز از ولایت سغد است و پیرامون وضع کشاورزان این منطقه. کشاورزان ولایت سغد از حکومت تاجیکستان تقاضا کردند که انداز از ارزش اضافه برای واردات مصالح ضروری در بخش کشاورزی را یا بیکار و یا کم کند.
این هم در حال است که میرزا حکومت قانونی تاجیک را تنها برای واردات تکنیک کشاورزی و قسمهای احتیاطی آن از سپردن این نوع انداز آزاد کرده است، اما برای واردات مواد مثل تخمی و نیروهای مینرالی انداز از ارزش اضافه به مقدار 18% از ارزش مواد ستانده می شود. دهقانان پختکار ولایت سغد آن را گران و یک مانع جدی در راه رشد این رشته می دانند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب.
با گفته دهقانان سعودی، نارسایی تخمی های خوش صفت و داروهای کیمیایی از مشکلات عمده بوده است که نمی گذارد حاصل بلند به دست آورند. این گونه مواد اولیه کشاورزی در تاجیکستان استحصال نمی شود و دهقانان آنها را از کشورهای خارجی روسیه و چین و ازبکستان با نرخ‌های بلند وارد می‌کنند و پرداخت 18% انداز از ارزش اضافه بر خراجات کشاورزان می‌افزاید. رستم رحیموف معاون رئیس اداره کشاورزی سغد می‌گوید از جمع کردن انداز از ارزش اضافه برای لوازمات وارداتی غیر تکنیکی کشاورزان دولت فایده می‌بیند، دهقانان ضرر، و این در حالی که وضع مالی دهقانان خوب نیست و می‌افزاید.
لکن وقتی که همین نموده انداز آزاد یا کم کرده میشد، دهقان استحصال محصولاتش زیاد میشد، یعنی پتانسیل صادراتی زیاد میشد و از حساب به خارج کشور برآوردن محصولات اضافه‌گی، علاوه ما همین قسمی که به بودجه دولت همین انداز وارد نمیشد، از همین حساب همین رو پیش کردن ممکن.
رستم رحیموف معاون رئیس اداره کشاورزی سخت صحبت نکرد. با گفته وی بیکار کردن انداز از ارزش اضافه برای واردات لوازمات غیر تکنیکی کشاورزی شرایط مالی دهقانان را بهتر و خلاص شدن آنها را از زیر قرض‌های گران آسان‌تر خواهد کرد. ضمناً در سال 2003 حکومت تاجیکستان مواد تکنیکی وارداتی را برای کشاورزان از این نوع انداز آزاد کرده بود. بر پایه معلومات رسمی، وام کشاورزان سغد در نزد سرمایه‌گذاران فیوچرسی بیش از 80 میلیون دلار و قرض داخلی آنها برای انداز استفاده آب و برق بیش از 80 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد که حکومت پرداخت آن را تا 2 سال دیگر تمدید کرده است. اولمسی عادل کارشناس مسائل پختکاری سعود می‌گوید 95% زمین‌های پخته در شمال تاجیکستان هنوز در دوره شوروی به پرورش این نوع زراعت اختصاص داده شده بود، خراب و بی‌حاصل گشته، به استفاده از نوری‌های مینرالی و زهرداروهای کیمیایی نمی‌شود از آنها حتی حاصلی میانه برداشت. و می افزاید
قبلا به خاطر از یک هکتار رواندنی حاصل نکم از 30-35 سنتر حاصل پخته با یک هکتار تا 1000 دلار مبلغ مصرف می شود. تصور کنید که اگر با یک هکتار چخیل رئیسی ولایتگو به سال گذشته همگی تا 150 دلار مصرف شده باشد و حاصلی که ما گرفتیم تا 18-20 سنتر، این موفقی همین خراجات دارور است. امروز اکنون ضرور است که ما داروهای زیاد وارد کنیم اگر خواهیم که حاصل فراوان گیریم. برای همین تا اندازه پیشنهاد متخصصان کشاورزی به حکومت جمهوری تاجیکستان درباره از ارزش علاوه آزاد کردن واردات داروهای کیمیایی به سوی کشاورزی طلبات روز است.
اولمسی عادل کارشناس مسائل پختکاری سخت صحبت میکرد. اما آقای عادل بران است که به خاطر به دست آوردن حاصل پخته با استفاده از نوری و داروهای کیمیایی زیاد زهرالود کردن زمین درست نیست. به عقیده وی با رعایت به طلبات تکنولوژی معاصر کشت و پرورش زراعت و آبیاری میتوان وابستگی زمین را به داروهای کیمیایی کاهش داد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. معرکه فروش سهمیه های راغون در دانشگاه خروخ همه رویدادهای دیگر حتی جریان تحصیل و انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را به ماده دوم برد، در حالی که مسئولین از احساس بلندی وطن دوستی استادان و دانشجویان در مورد خریدن سهمیه های نیروگاه راغون حرف میزنند. برخی دانشجویان از آن شکایت میکنند که آنها را به خریدن این سهمیه ها مجبور کرده اند. در هر صورت معرکه فروش سهمیه های راغون به خروخ مرکزی بدخشان رسید. از خروخ همکاری ما میرزا جلالی شاه جمال.
در دانشگاه خروخ مراسم خرید در جمعونه سهمیه های نیروگاه برقی و بیروغون برگزار گردید. نایب صدر دانشگاه محمد علیم شویف گفت که تا به حال آموزگاران و معلمین دانشگاه با مبلغ زیاد از 150,000 سومانی سهمیه های روغون رو خریداری نمودند و گفت دانشجویان در خرید سهمیه و داوطلبانه شرکت داشته اونایی که در بخش های بجوی تحصیل میکنند پولیس معاششون رو برای روغون میگذرانند. آموزگار کافدرای فلسفه و سیاست شناسی قربان نظر تعورف 2000 سومانی سهمیه خرید نمود. یک زن آموزگار کافدرای فیزیکا بیان داشت که قلب اون اول ابریز کمک به روغون است، اما از بس که وای و برخزم تویونش در دست پول ندارند باعث تماشاگر در مراسم شرکت میورزند. اما زیرو یک دانشجو اشتراکشی مراسم گفت که خرید سهمیه او برای دانشجویان امر اجباری بوده است و میگوید چطور دانشجویی که از محل دوردست در مرکز ولایت تحصیل میکند و جای خوب درست ام ندارد و 45 سومانی ادرار پولی میگیرد میتواند سهمیه بخرد و میگوید
مجبوری است. من 45 سومان میگیرم، چون استیپندیا میگیرم، تخوبو میشنم. بیشتر دانشجویی ام دوردست جای خوب ندارند و برای اون شرایط نیست.
ولی به گفته دانشجوی بخش غایبانه رشته تاریخ و حقوق سهروب صویب قدموف، اگرچند الاول وی در کیسه پول ندارد ولی تا امتحانات آینده باور دارد از حساب کمک پولی دادرش که در روسیه مهاجر منتی میباشد امکانات پیدا میکند که با 100 سومان سهمیه خرید نماید.
با 100 سومان بگم که بخرد دادر روسیه میفرستاند برای ما.
اما سلیمان شو سلیمان شویف یک غایبان دیگر زور داشت که کارش بیشتر آمد کرده زیر و وی علاکای در مکتب درس میگوید و 30% معاششون رو ارمو به فایده روغون میرویانند و وی در این مراسم نیاز به خرید دوباره سهمیه رو ندارد. اخیرا موج خرید سهمیه های روغون به بدخشان نیز رسیده، کارمندان اداره و مؤسسات و نفقه‌خوران رو نیز در کنار نگذاشته است. رهبران نهادهای ولایتی موظف شدند که هر یکی باید به مبلغ 5000 سومانی سهمیه نامی بخرند. با مسئولین ساختارهای نویوی توصیه شده است که با مبلغ تا 2000 سومانی در بنیاد نیروگاه سهم بگیرند.
به خروخ مرکزی ولایت بدخشان رسیدنی معرکه سراسری فروشی سهمیه های راغون. در ادامه برنامه شنونده عزیز گزارش وعده‌گی ما پیرامونی روز و روزگاری یک آموزگاری عادی در وادی رشت. رحمدین صمد که پای به دامنه 70 نهاده است، 50 سال عمرش را به مکتب و کسبی آموزگاری بخشیده است. این استاد مکتب صاحب چندین عنوان رسمی هم هست، ولی میگوید که بزرگترین عنوان او این لشکر بزرگ شاگردانش است که برای آنها همه عمر درس راستی آموخته است. قصه عمر این آموزگار را از همکار ما در وادی رشت محمود شادی می شنویم.
من 30 سالم علاقه به دامنه 70 رسیده است. دائما به مکتب با دید گرم با چهره کشاد می آیم. وقتی که شاگردان رو می بینم باز جوانتر می شه.
این صدای رحمدین صمد یک نفر آموزگار فنی تاریخ در یکی از مکاتب رشت می باشد که می گوید نیم عصر یعنی 50 سال این جانب با مکتب بوده است. وی گفت در اوایل سالهای 60 بخش غایبانه فاکولته تاریخ دانشکده آموزگاری را ختم کرده است و از همان سالها تا حاضر بدون فاصله با مکتب می باشد. اما رحمدین صمد با اظهار تاسف می گوید دانش خوانندگان در مقایسه به عهد شوروی خیلی پایین رفته است. وی از یک سو کم توجهی والدین به خوانش فرزندان خود و از سوی دیگر مشکلات موجوده مکاتب امروزه را از عوامل اصلی سواد پست اکثر خوانندگان ارزیابی کرد. نارسایی کتاب، موافقت نکرد دانی ساعت‌های تعلیمی با فن‌های درسی و امثال این به گفته او از موانع دانش آموزی محصلین در شرایط فعلی گشته است.
در مکتب‌ها کتاب‌های تعلیمی به طور پورا نمی‌رسند. در یک صف 20 25 نفر طلبه می‌خواند، 3 4 تا 5 کتاب است که در یک هفته با دست آوردن هم کتاب رو به وای می‌اثر نمی‌شود. دیومش آن است که ساعت‌های تعلیمی با فن‌های مثلا تاریخ خیلی نکفایه می باشد. هم نقشه های تعلیمی کورکورانه سرسرانه روان کرده شدن با مقصد تعمیر کردن معلمان، نه اینکه به شاگردان دادن دانشی ضروری.
این هم در حالی است که رحمدین صمد یک مشکل دیگری مکتب امروزه را که بر روند تعلیم و تربیت به تاثیر نبوده است، این در کمی معاش آموزگاران می‌بیند. وی با یادآوری از عهد شوروی گفت: محض امتیازی داشته معلم اکثر ختم کنندگان را سوی دانشگاه‌های آموزگاری می‌کشید، اما در حال حاضر برعکس جوانان با دیپلم‌های آموزگاری میل به مکتب آمدن را نداشتند.
در آن دوره معاشی که معلم می‌گرفت، امتیازهایی که معلم می‌گرفت، یگان طبقه دیگر اهالی تاجیکستان گرفتن نمی‌توانند. معلمان فخر می‌کردند که ما در مکتب کار می‌کنیم، دارای عزت و احترام می‌باشیم. ولی امروزها چنین امتیازها وجود ندارند.
و در همین حال آموزگار شکرخواجه رازیق در رابطه با خصلت‌های حمیده رحمدین صمد گفت:
به زمی اونی که وای به نفقه هم برآمد، لیکن ای مکتب دلکندگی ندارد. خیلی که در همون دوره جوانیش کار میکرد، همون خیلی به فرزندای مهنتکشان کار کرده سود است، اسباب‌های ایونی تیار میکند، عموما دلش جوان است.
و با این همه تا جای خدمت‌های این قهرمان گزارشی ما از نظر وزارت معارف تاجیکستان دور نمانده و چند عنوان فخری رو برایش مناسب دیدند. اما رحمدین صمد گفت بهترین عنوان این خدمت به شاگردان بوده است که او دوام این 50 سال توانست راه راستی را به آنها تعلیم بدهد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و شنونده عزیز، در آخرین دقیقه های برنامه شامگاهی صحبت فیضعلی فاضل که از خواننده های جوان اما پرکار را که صدایش در مطبوعات تاجیکستان با عنوان حتی صدای طلایی به قلم داده می شود تقدیم می کنیم. در واقع کیومرس فیضعلی برادری آوازخوان شناخته سراج الدین فاضل است که تازه به صحنه استراد پای نهاد و در یک آن واحد معروفیت زیاده هم پیدا کرد.
بله میرزا، در هوای شهرت والدین و یا که برادر شناختی خود به میدان هنر آمدنی چهره ها البته پدیده این هوای هم نیست. ما نمونه خواهران شبنم سریا و فرزانه خورشید را هم داریم که فرزندان آوازخوان معروف سریا قاسمند یا عالمی محمود را هم میدانیم که برادری خرده سهراب محمود است.
و همینطور کیومرث ده ها تن دیگر را هم میتوان نام برد، اما فیضعلی فاضل تاکنون تنها یک آلبوم خود را نشر کرده است. و نخستین سوال همکاری ما شعلای گلخواجه هم از فیضعلی این بود که آیا آلبوم نوی ترانه های او کی پیشکشی هوادارانش می شود؟
آلبوم ساختنم کاری آسان نیست. تا اونه که آلبوم تیار باید شود، یک دو سرود، سه سرود، چهار سرود پیشکش کردن در کار، در دلیم کسا جوان گرفتن در کار، بعد آلبوم رو باید منتظر شوند که فلان سراینده کی آلبومش رو پیشکش مخلصانش میکند. همین طرح شد، فکر میکنم که 9 سال برای یک آلبوم انتظاری کشیدنی و سال طولانی هم نیست.
خب پس هواداران شما باید منتظر کی شوند که آلبوم دوم شما باز به بازار میبرد؟
ان شاء الله نیت دارم که های نزدیک آلبوم دومم رو پیشکش کنم.
اون آلبومی که مثلا قبلا داشتید از آلبومی که شاید بعد از چند ماه به فروش میبرد بیشتر با کدام آهنگوش فرق میکند؟ شاید شما یگان رویتون دیگر خیل کردید، آهنگوش دیگر خیل تره، چون ببینیم اکثرا شما یک سبکی اجرایش خودتون دارید.
اون آلبوم از این آلبوم نو فرقتش همین که اون آلبوم با همراهی برادر عزیز صاحب خیر نازیموف که زنده یاد روحشان شاد بود، در اونجا همین برادرم بودن، آهنگ ها باشد فرق میکنند از هم دیگر، این آلبوم از این آلبوم.
خب شما رو میتونن احیان در کنسرت هایی که مثلا گیم گروهی هستند با شرکت آوازخوانان تاجیک ببینیم، شما تلاش نکردید که کنسرت علایده خودتون رو تشکیل کنید؟
انشالله نیت دارم که در 21 مارت،
در روز نوروز،
در روز نوروز هم خیلی پیشکش هست، نیت دارم که 21 در روز نوروز کنسرت نخستین خود رو پیشکش مخلصان گردانم.
برای وارد شدن با گیم با صحنه پاپ تاجیک، آوازخوان باید قبل از همه چی داشته باشد؟ استعداد، مبلغ یا یکون پشتیبان؟
صدق پاک، دلی پاک، بعدا همش پیدا می شود.
صدا مهم نیست؟
صدا برای چی مهم نیست؟ البته صدا مهم است، پیش از همه صدق پاک، دلی پاک.
شما بیشتر از همه کدام خصوصیت دارید در خود؟ مثلا آهنگای خوب دارید، صدای خوب دارید که مخلصانات شما قبول کردن؟
اینا باید به من مخلصا به بیان.
خوب میبینیم که در رسانه ها مثلا صدای شما همچون صدای تلویی نام میبرند. نظر خود شما در رابطه با این گفته ها چی است؟ روزی هستید یا نه؟
این خیلی بها داده باشند، خوشبخترین آوازخوانم که به من این خیلی بها دادند. کوشش میکنم که با این بهای دادگی سزاوار گردم.
فیضالی فوزیل بود که میگوید که میخواهد با دل پاک وارد صحنه استراده تاجیک شود. و با این صحبت فیضالی فوزیل میرسیم به پایان مجله شنگوهی دوشنبه 25 انور. شما را تا 3 ساعت در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیوم مرسیاتو از دوشنبه همراهی میکردیم. تحولات تاجیکستان و جهان را شما میتوانید صبح سه شنبه از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی دنبال کنید
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه اینترنتی ما در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj. اما من و کیوم مرس در همین جا با عزیزان شنونده مجله شانگوهی خداحافظی میکنیم.
بار دیگر تشکر که این سه ساعت با ما بوده. تا برنامه های دیگر و تا صحبت های دیگر روی امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش. خداحافظ.
در عشق تو علم کشیدم، خون خورده شب غم چشیدم، من به سر و تو مست و مغرور، من با وفا تو از وفا دور، رفتی و با خود بردی صبر و قرارم، دو چشم براحت انتظارم، باز این دم به جوی من ای دل فگارم، ای بلبل باغ و بهارم، رفتی چرا ای دل بری من، ای گوهر من، ما بای کری ای سرور من، آشنو نباشی عزیزم، جدا نباشی.